بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب با نام یاد خدا شروع میکنیم درس اشارات و تنبیهات نمط پنجم الفصل السادس. امیدواریم که همه دوستان در کمال صحت و سلامتی باشند و این بیماری که ویروس منحوسی به نام کرونا در جامعه ما راه انداخته، در همه دنیا هم گسترش پیدا کرده، ریشش کنده بشه. خب بحث نمط پنجم رو رسیده بودیم به فصل ششم. در فصل ششم ابن سینا تلاش میکنن قاعده کل حادث زمانی فهو مسبوق به قوت و مادت تحملها را اثبات کنن. این قاعده از قواعد مشهوری است که قطعا شما در کتاب‌های چون بدایت الحکمه و نهایت الحکمه این را خوانده اید و یاد گرفته اید. در واقع این قاعده دو بخش داره. در بخش اول شما اثبات می‌کنید که هر حادث زمانی مسبوق به یک قوه یا استعداد هست. به چه معنا؟ به این معنا که هر موجودی که حادث زمانی باشد، یعنی در بستر زمان پدید بیاد، به بیان دیگر یک زمانی نبوده بعداً به وجود آمده باشد، در چنین فرضی خب این حادث زمانی برای اینکه بخواد پدید بیاد یک شرطی داره. شرطش اینه که یک موجود مادی دیگری پیش از او باشد و این حادث زمانی به واسطه اون استعدادی که اون ماده پیشین دارد و شرایط اگر علت تامش محقق بشه بتونه پدید بیاد. در قالب مثال اگر بگیم خیلی فهم مطلب راحت خواهد بود. مثلا در نظر بگیرید بذر گندم را. اگر بناس حادث زمانی پدید بیاد به نام خوشه گندم، این خوشه گندم یک حادث زمانی است، یعنی پیش از این در بستر زمان نبوده بعداً موجود شده. آیا خوشه گندم به صورت آنی و دفعتاً بدون اینکه بذر گندمی باشد به عنوان ماده پیشین میتونه پدید بیاد یا خیر؟ قطعا پاسخ منفی است. برای اینکه خوشه گندم به عنوان یک حادث زمانی پدید بیاد باید پیش از آن یک ماده‌ای باشد به نام بذر گندم. این بذر گندم باید قوه و استعداد خوشه گندم شدن رو هم داشته باشد. اگر بذر گندم قوه یا استعداد خوشه گندم شدن رو نداشته باشد، معنیش اینه که هیچگاه این بذر تبدیل به خوشه گندم نخواهد شد. مثلا در همین مثال اگر شما به جای بذر گندم سنگ بذارید، آیا سنگ میتواند تبدیل به خوشه گندم بشه؟ خواهیم گفت خیر. لذا با اندکی تأمل میشه فهمید که این قاعده جزو قواعدی است که اگر نگیم بدیهی، قریب به بدیهی هست. یعنی اگر کسی طرفین قضیه را درست تصور کنه سریع حکم میکنه که بعد تصدیق خواهد کرد به این حکم که هر حادث زمانی باید قبلش یک استعداد پیشین باشد و یک ماده‌ای که حامل اون استعداد پیشینه. حالا در بخش نخست قاعده ابن سینا تلاش میکنن اثبات کنن وجود قوه و استعداد را، وجود قوه و استعداد پیشین رو برای حادث زمانی. چجوری اثبات میکنن؟ میگن ما هر حادث زمانی رو که در نظر میگیریم، این حادث قبل از اینکه پدید بیاد وجود چنین حادثی، مثلا خوشه گندم در مثال ما، یک امر ممکن الوجود هست. یعنی خوشه گندم پیش از پدید آمدن ممتنع الوجود و واجب الوجود نیست. چه اینکه اگر ممتنع الوجود باشد، یعنی عدم براش ضرورت داشته باشد، معنیش اینه که اصلا هیچگاه و در هیچ بستر زمانی نباید پدید می آمد، ولیکن فرض اینه که این خوشه گندم پدید آمده، پس ممتنع الوجود نیست. اگر واجب الوجود باشد، معنیش اینه که نباید قبلش عدم می بود، یعنی نباید مسبوق به عدم باشد. واجب الوجود که همیشه هست، وجودش ازلی و ابدی است. در حالی است که فرض اینه که خوشه گندم مثلا یک سال پیش نبود، پس معلوم میشه خوشه گندم نه واجب الوجود است و نه ممتنع الوجود. خب حصر عقلی است دیگه. اگر واجب الوجود و ممتنع الوجود نباشد قطعا میشه چی؟ میشه ممکن الوجود. این مقدمه اول. حالا وقتی اثبات شد که حادث زمانی ممکن الوجوده، یه سوالی پیش میاد، این امکانی که شما دارید به حادث زمانی نسبت میدید کدامین امکان هست؟ آیا مراد همون امکان ذاتی است یا نه مراد امکان استعدادی است؟ ابن سینا میفرمایند که این مراد از این امکان امکان استعدادی است. چرا؟ این امکان استعدادی اگه یادتون باشه در بحث اقسام امکان مطرح میشد، تعبیر و عبارت دیگری از همون استعداد بود. شما اقسام امکان رو به 7 قسم تقسیم میکنید، یکی از اون 7 قسم امکان استعدادی است. امکان استعدادی یا استعداد اگه یادتون باشه در اون معانی امکان گفته میشد که عرض است، امر وجودی است، مثل امکان ذاتی نیست. امکان ذاتی امر اعتباری ذهنی است، امکان ذاتی در خارج وجود ندارد، چون امکان ذاتی یعنی حالت تساوی میان وجود و عدم. استواء اون نسبت بین الوجود و العدم رو ما بهش میگیم امکان چی؟ امکان ذاتی. ولیکن در اینجا وقتی امکان استعدادی رو بحث میکنیم یا همان استعداد رو، میبینیم که استعداد یا امکان استعدادی یک امر وجودی اند، امر اعتباری ذهنی صرف نیستند. این استعداد امر وجودی است. امر وجودی یعنی چی؟ از کجا میفهمیم امر وجودی است؟ از اینجا فهمیده میشه که قابل شدت و ضعفه. مثلا در مثال نطفه و علقه و مضغه و انسان گفته میشه که استعداد علقه برای انسان شدن شدیدتر است از استعداد نطفه. چرا؟ چون علقه چند مرتبه از نطفه جلوتره. یا استعداد مضغه برای انسان شدن شدیدتر است از استعداد نطفه، و بالعکس استعداد نطفه برای انسان شدن ضعیفتر است از استعداد علقه و مضغه. خب چیزی که قابلیت شدت و ضعف یا قابلیت قرب و بعد، دوری و نزدیکی، مثلا شما میتونید بگید که علقه نزدیکتر است به انسان شدن از نطفه، نطفه دورتر است به انسان شدن از علقه. چیزی که متصف به شدت، ضعف، قرب و بعد بشه معنیش اینه که امر وجودی است. خب اگر امر وجودی باشد میشه همون استعداد. استعداد یا اسم دیگه‌اش امکان استعدادی است. این امکان استعدادی با استعداد دو چیز نیستن، تفاوتشون ذهنی و اعتباریه. مثلا تو مثال نطفه و انسان اگر شما از طرف نطفه نگاه بکنید، میگن نطفه استعداد انسان شدن را دارد، و اگر از طرف انسان نگاه کنید به نطفه، میگن انسان امکان استعدادی دارد. یعنی چی؟ یعنی انسان ممکن است از نطفه پدید بیاد اگر شرایطش مهیا باشد، و ممکن است از نطفه پدید نیاد اگر شرایط یا علت تامش مهیا نباشد. خب اینجا هم که ابن سینا میان میگن هر حادث زمانی نمیتونه واجب الوجود و ممتنع الوجود باشد، پس ممکن الوجود است، بعد توضیح میدن که این ممکن الوجود مرادمون امکان ذاتی نیست، مرادون امکان چیه؟ استعدادی است، چون قابلیت شدت و ضعف و قرب و بعد رو داره. در البته این توضیحات رو شما در نهایه خوندید، بنده برای اینکه روشن بشه بهتر مطلب جا بیفته اینها رو براتون میگم. خب اگر مراد از این امکان امکان استعدادی باشد، و اگر امکان استعدادی همان استعداد باشه که الان خدمت شما توضیح دادم، یه سوالی پیش میاد. این استعداد که مثلا شما میگید در نطفه استعداد انسان شدن هست ولی در سنگ استعداد انسان شدن نیست، این استعداد آیا یک امر عرضی است یا یک امر جوهری؟ سوال مهمیه دیگه، نه؟ استعداد عرض است یا جوهر؟ اگر قرار باشه استعداد عرض باشد که هست، چرا عرض است؟ چون این استعداد یک صفتی است که وقتی مثلا نطفه تبدیل به انسان میشه دیگه استعداد انسان شدن از بین میره، وقتی نطفه تبدیل به علقه میشه دیگه استعداد علقه شدن از بین میره. بله، علقه استعداد دیگری پیدا میکند، مثلا علقه استعداد پیدا میکنه که بشه مضغه، منتها دیگه نسبت به خود علقه نمیگن که اون استعداد علقه هست. چرا؟ چون علقه بالفعل شد، بالقوه نیست که بگیم قوه یا استعداد. خب از اینجا که این استعداد با حصول مستعد له زایل میشود، میشه فهم برد که استعداد امر عرضی است، امر جوهری نیست. خب تا اینجا اثبات شد که این امکان استعدادی همان استعدادم عرض است. خب هر عرضی برای اینکه موجود بشه، این بخش دوم قاعده است، هر عرض، یعنی از اینجا به بعد میخوایم اثبات کنیم که این استعداد که همون قوه هست عرضه، و این قوه و استعداد که عرضه نیاز به یک ماده دارد، نیاز به یک محل، نیاز به یک جوهر دارد. شما میدونید که هر عرضی برای اینکه تحقق پیدا بکند نیاز به یک جوهری دارد، نیاز به یک محلی دارد که عارض بر اون بشود. این محلی که استعداد نیاز داره تا به عنوان یک عرض بتونه عارض بر او بشه رو بهش میگن ماده. یعنی خلاصه سخن تا اینجا دو بخش قاعده اثبات شد. اثبات شد که هر حادث زمانی مسبوق به قوه و استعداد است، یعنی قبلش باید یک استعداد یا امکان استعدادی باشد. دو، و اثبات شد که چون امکان استعدادی یا استعداد عرض است و هر عرضی نیاز به جوهر دارد، پس اون امکان استعدادی، قوه یا استعداد نیاز به یک ماده‌ای دارد که اون ماده حامل چی باشه؟ حامل استعداد باشد. نتیجه اینکه قاعده کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مادت تحملها اثبات شد. وارد متن میشیم. در ضمن متن اگر مطلبی باشه توضیح خواهم داد. الفصل السادس اشارتون. کل حادث فقط کان قبل وجودهی ممکن الوجود، فکان امکان وجودهی حاصلن. هر حادث زمانی فقط کان قبل وجودهی، قبل از اینکه موجود بشود، ممکن الوجود است، یعنی ممتنع الوجود و واجب الوجود نیست. دیگه بنده از بیرون توضیح دادم، ابن سینا بیشتر توضیح نمیده چرا واجب الوجود و ممتنع الوجود نیست، باید ممکن الوجود باشد. زیرا اگر واجب الوجود باشه که باید همیشه در بستر زمان موجود باشه، ازلی و ابدی باشد، در حالی که حادث زمانی پیش فرض ما اینه که قبل از این نبوده. اگر ممتنع الوجود هم باشه که لازم میاد که هیچگاه موجود نشود، چون عدم عین ذاتش میشه، عدم برای او ضرورت دارد، در حالی که فرض اینه که حادث زمانی موجود شده. پس نه ممتنع الوجود نه واجب الوجود، میماند ممکن الوجود. نتیجه این که کان امکان وجودهی حاصلن، پس امکان وجود این ممکن این حادث زمانی حاصل شده است. حالا این امکان یه توضیح اینجا ابن سینا میگن، من برای اینکه پیچیده نشه بحث، تو در ضمن شرح اصل قاعده نگفتم، اینجا توضیحش میدم. ایشون میگن این امکانی که ما داریم میگیم همون امکان استعدادی، این همون قدرت نیست که شما به قادر نسبت میدید. این امکان اون قدرت قادر نیست که کسی بیاد بگه خب این امکان حادث که شما میگید همون قدرتی است که از فاعل قادر سر میزنه. چرا همون قدرت نیست؟ چون اگر امکان همون قدرت باشه، یعنی اینا میشن با هم مترادف، اینا میشن مترادف دیگه. وقتی رابطه امکان و قدرت ترادف باشه، شما میتونید اینها رو جای همدیگه به کار بگیرید. مثلا شما میگید انسان و بشر مترادفن. اگر یک انسانی از در بیاد تو، شما میتونید بگید انسان داخل خانه شد، میتونید بگید بشر داخل خانه شد، کسی هم به شما ایراد نمیگیره. چرا؟ چون انسان و بشر مترادفن. وقتی مترادف باشن شما میتونید به جای همدیگه استعمال کنید. حالا اگر اومد کسی گفت که امکان همون قدرته، یعنی معنن و مفهومن اینا با هم ترادف دارن، هر جایی که شما واژه قدرت رو استفاده میکنید باید بتوانید واژه امکان رو هم جایگزین کنید، در حالی که اینجوری نیست. حالا مثال، مثلا ابن سینا میگن ما در مورد محال چی میگیم؟ امری که ذاتن محال ذاتی است، امتناع ذاتی دارد، چی میگیم؟ میگیم قدرت بهش تعلق نمیگیره. چیزی که ممتنع به ذات باشد قدرت بدان تعلق نمیگیرد. چرا تعلق نمیگیره؟ چون چیزی که ممتنع به ذات باشه یعنی ذاتن عدم براش ضرورت دارد. وقتی عدم ذاتن براش ضرورت داشته باشه دیگه نمیتونه موجود بشه، که میشه تناقض‌گویی، میشه پارادوکس. چون عدم مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیزه، اجتماع نقیزه ذاتن عدم براش ضرورت دارد. آیا میتونه کسی بیاد اجتماع نقیزه اینو در خارج موجود کنه؟ نخیر. لذا گفته میشه که قدرت قادر به امر محال یا ممتنع ذاتی تعلق نمیگیره. خب اگر شما امکان رو همون قدرت بگیرید، وقتی در مورد محال گفته میشه که انه غیر مقدور علی، محال غیر مقدور است، یعنی قدرت به امر محال تعلق نمیگیرد، باید بتونی به جاش بگی که انه غیر ممکن فی نفسه. غیر مقدور با غیر ممکن میشه چی؟ مترادف. چون شما گفتید قدرت و امکان ترادف دارن دیگه. پس جایی که میگی در امر محال قدرت بهش تعلق نمیگیره، میگی محال غیر مقدور است، باید بتونی بگی که محال غیر ممکن است. واقعا شما میخوای اینو بگید محال غیر ممکن است، میشه همون خودش دیگه. محال غیر ممکن است میشه حمل الشیء علی نفسه، چون محال همون غیر ممکنه. شما تو گزاره محال غیر مقدور است محال غیر مقدور است، آیا میخوای بخوای بگی محال محال نیست این معنا رو میفهمی ازش؟ قطعا اینجوری نیست. پس معلوم میشه چون نمیتونیم غیر مقدور رو برداریم به جاش غیر ممکن بذاریم، یا ساده تر بگید مقدور رو برداریم به جاش ممکن بذاریم، نمیتونیم این کارو بکنیم، معلوم میشه که قدرت و امکان یا بگید مقدور و ممکن با هم مترادف نیستن. عبارت رو نگاه کنید، ولیس هو قدرت القادر علی، این امکان همون قدرت قادر بر اون امکان، بر اون ممکن، بر اون حادث زمانی نیست. و الا لکان اذا قیل فی المحال، اگر این امکان به لحاظ معنایی مترادف با قدرت باشد، اون وقت در اونجایی که در مورد امر محال گفته میشه انه غیر مقدور علی، در مورد امر محال میگیم که امر محال غیر مقدور است، باید بتونیم بگیم لانه غیر ممکن فی نفسه. اونجایی که میگیم امر محال غیر مقدور است، چرا غیر مقدوره؟ چون غیر ممکنه دیگه فی نفسه. اینجا باید بتونیم فقط قیل گفته شده انه غیر مقدور علی لانه غیر مقدور علی. پس اون توضیحی که بنده دادم این بود، جایی که شما میخواید بگید محال غیر مقدور است، نمیتونید به جاش بذارید محال غیر ممکن است، این که جدا. حالا ابن سینا یه مدل دیگه توضیح میدن، میگن اونجایی که شما میگید محال غیر مقدور است، قدرت بهش تعلق نمیگیره، اگه از شما پرسن چرا غیر مقدور است، شما در جواب میگید چون غیر ممکنه، چون امکان ندارد چنین چیزی. در چنین جمله‌ای که میگیم محال غیر مقدور است، پس غیر زیرا غیر ممکن است، اگر ممکن و مقدور یا بگید قدرت و امکان مترادف باشن، باید بتونیم بگیم که به جای این جمله ها، به جای انه غیر مقدور علیه لانه غیر ممکن، باید بتونیم به جاش بگیم انه غیر مقدور علیه لانه غیر مقدور علیه. یعنی به جای امکانم باید بتونیم چی بذاریم؟ مقدور بذاریم، یعنی قدرت بذاریم، یا بگید به جای ممکن باید بتونیم مقدور بذاریم، در حالی که ما این جمله رو به این معنا نمیگیریم. پس ما یه جمله داریم، محال غیر مقدور است زیرا محال غیر ممکن است. حالا اگر ممکن و مقدور با هم مترادف باشن، باید بتونیم به جای این جمله بگیم محال غیر مقدور است زیرا محال غیر مقدور است. یعنی میشه خودش دیگه، دو تا یه جمله رو دوبار تکرار کنیم. آیا این معنا رو داریم قصد میکنیم؟ قطعا نه. یا انه غیر ممکن فی نفسه لانه، یا مثلا بتونیم به جاش اینجوری بذاریم تو اون جمله‌ای که میگیم محال غیر مقدور است زیرا غیر ممکن است، بتونیم اینجوری بگیم محال غیر ممکن است زیرا غیر ممکن است. میتونیم بگیم این دو جمله یکی ان؟ قطعا نه. پس معلوم میشه ممکن با مقدور یا بگید امکان با قدرت مترادف نیست، زیرا ما نتونستیم امکان رو جای قدرت بذاریم و ممکن رو جای مقدور بذاریم در عبارت، و این نشان از این دارد که قدرت با امکان و ممکن با مقدور مترادف نیستن. فبینون ازن، طبق این توضیحات گفتیم آشکار میشه، بدیهی است، روشن است که ان هذا الامکان غیر کون القادر علیه قادرا علی، این امکان همون قدرت قادر بر اون نیست، این امکان قادر بودن بر حادث زمانی نیست، این امکان این نیست که قادر بر حادث زمانی قادر بر حادث زمانی باشد. به عبارت ساده تر این امکان همون قدرت نیست. و لیس شیئا معقولا به نفسه، این امکان یک چیزی که معقول به نفسه باشه هم نیست. مراد ابن سینا از معقول به نفس همون جوهر، میخوام بفرماین که این امکان جوهرم نیستن، توضیح دادم در عباراتی خدمتون عرض کردم. امکان سوال میشه اگر گفتید مراد از این امکان همون امکان استعدادی است، امکان استعدادی هم که همون استعداد بود، سوال، حالا یه سوالی پیش میاد، آیا استعداد جوهر است یا عرس؟ ابن سینا با این عبارت میخوام بفرماین که لیس شیئا معقولا به نفسه، امکان جوهر نیست. یعنی معقول به نفسه یعنی چی؟ یعنی به نفسه تعقل نمی شود، وجود لنفسه ندارد، به گونه ای که یکون و وجوده لافی موضوع، توضیح همون معقولم به نفسه. معقولم به نفسه یعنی چی؟ یعنی وجود امکان یا اون استعداد یا امکان استعدادی لافی موضوع نیست. لافی موضوع این جوهر دیگه، یعنی وجودش جوهر نیست، بل هو اضافیون، بلکه یک امر اضافی است. اضافی است اینجا معنی چی؟ عرض است، یعنی اضافه و نسبتی دارد به مستعد، حتما باید یک مستعدی باشد به نام بذر گندم تا استعداد خوشه گندم شدن را حمل کند. فیفتقر الی موضوع، اگر امر اضافی و نسبت به یک مستعدی در نظر گرفته امر عرضی بود، فیفتقر، نتیجهش این میشه که نیاز به موضوع دارد، چون هر عارضی در تحققش نیاز به موضوع دارد. فالحادث تتقدمه قوتن، قوت و وجود و موضوع. نتیجه این که نتیجه این شد حادث زمانی مقدم است بر آن، یعنی بر حادث زمانی قوت و وجودهی، اولا استعداد وجودش، و موضوع، موضوع یعنی همون ماده‌ای که حامل اون استعداد است. این عبارت اشاره به همون قاعده فلسفی دارد، کل حادث زمانی فهو مسبوق به قوت و ماده. این قوت که میگه تتقدم و قوت، همون مسبوق به قوت، یعنی قبلش یک استعداد و قوه هست. این موضوعی که ابن سینا اینجا میارن منظور همون ماده حامل استعداده، که مثلا تو مثال ما بذره گندم بود یا نطفه بود، نطفه حامل استعداد انسان شدن بود، بذره گندم حامل استعداد هوشه گندم شدن. این فصل ششم تمام میشود انشالله، بحث فصل بعد هفتم را در جلسه بعدی خدمتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.